والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. یه مقداری از بحث اصلی اخذ اجرت بر واجبات خارج شدیم به خاطر اینکه این مسئله با ریشه هاش بررسی بشه و چاره ای هم نبود، این غیر از این راهی نبود که حالا ولو اینجا مناسب تو بحث اصول یا به اصطلاح امروز فلسفه اصول، لکن دیگه به این مناسبت در این بحث از اون مقدار قواعد خارج شد. ما دیروز بحث رو به اینجا رسوندیم که بنا بشه یک اصول رو تدوین بکنیم. عرض کردیم خلاصه تمام بحث‌های قبلی به ذهن ما اگر بر اساس یعنی حکم رو به لحاظ این محاور هفتگانه که توضیح دادیم، خود جعل و سه تا مبادی جعل و سه مرحله بعد از جعل و هر کدوم مباحثش رو جداگانه تحلیل بکنیم، تحلیل بررسی بکنیم، اونم از دو زاویه عرف قانونی و عرف عام و یکی هم از زاویه شرعی از مجموعه آیات و روایات و طبعا فتاوای فقهای ما و طریقه اهل بیت الله. این یه نکته بود که چند بار تا حالا توضیح دادیم. نکته دوم یعنی موضوع رو الان عرض کردم، موضوع علم اصول حجت به یک بنای عام و توضیحاتش گذشت. کل ابحاث اصول حول محور حجیته و حجت در اساس معنی تنجزه و عرض کردیم در مباحث قانونی تنجز مربوط میشه به اون صورتی که در ذهن مکلف از حکم پیدا میشه. ما هم فعلا اینجا میگیم حکم، چون اصول ناظر به حکمه، موضوع خارجی رو وارد بحث نمیشیم، مثلا موضوع خارجی رو محل کلام قرار نمیدیم، اونی که محل کلامه حکمه. و عرض کردیم مراتبی رو که به ذهن ما میرسه، یک حکم رو در هفت محور ما میتونیم بررسی کنیم، هم حکم عقلایی و عرفی و هم حکم به اصطلاح شرعی، فرقی نمی کنه. به نظر ما این راه به نظر ما میاد بهتر بود. البته عملا مباحثی مثل ملاکات مطرح شده تو اصول ما، اما جا به جاست، یا مسائل لفظی، مسائل خود جعل، حقیقت جعل، ترابط اعتبارات، اینها مطرح شده اما یک نواخت و روشن و اینها نه. توی مبادی جعل هم روی ملاکات نسبتا بحث شده، توی حب و بغض و اراده و کراهه هم بحث نشده، چرا؟ بحث موجزی. اما به ذهن ما میامد که اگر این کار میشد بهتر بود. این راجع به موضوع اصول. بحث دیگری که در اینجا مطرح کردیم این بود که در خود ابحاث اصول ما یه فضای اصولی رو تنظیم بکنیم، طبق اون فضا جلو بریم. چون عرض کردیم با تأملی که بنده در کلمات اصولین سنی شیعه قبلی بعدی احساس کردیم که ظاهراً هر کدوم در یک فضای خاصی حرکت میکنند و این فضا مثل آب برای ماهی، نسبتش به اندیشه های انسانی و انسان نسبت آب به ماهی، اون فضا رو ما باید در اصول به اصطلاح در نظر بگیریم و در مقام تفسیری که در مباحث اصول میدیم اون فضا حفظ بشه، جا به جا نکنیم، یا اگرم برفرض خواستیم جا به جا بکنیم توضیح بدیم که این در این فضا اینطور میشه، در این فضا اینطور میشه. و در این مرحله هم هفت تا فضا باز دو مرتبه ما نقل کردیم که دیروز دیگه توضیح شد، البته توضیح کافی داده نشد چون هر فضایی باید مبادیش و مقدماتش و دلیلش واضح بشه به نحوه به صافه رسوار. فضای اول فضای تبدیل اراده تشریعی به تکوینی بود، فضای دوم فهم عرف عام بود، فضای سوم رابطه عبد و مولا بود، فضای چهارم دلالت لفظی بود و فضای پنجم فضای کلامی بود که به اصول بدیم، فضای ششم فلسفی بود و هفتم فضای قانونی. یعنی ما احکام دین رو بر اساس روح قانونی و فضای قانونی بررسی بکنیم، دیدمون به اینها همون روح حاکم بر قوانین باشه، نه کلامی باشه نه اینها. و اینها رو یکی یکی خب احتیاج به شرح داره، کاملا مشخص بکنیم. تو همین مسئله دیروز پیروز ما در بحث اصولمون آقایون میدونن یه دفعه آقایون رفتن تو عقوبت. این عقوبت و عقاب مباحث کلامی است، ربطی به اصول نداره. و عرض کردیم ما میشه عقوبت و عذابی اصولی هم بررسی کنیم، توضیحاتش گذشت دیگه، نمیخواد تکرار بکنم. اون وقت راجع به این مسئله که کدوم فضا باید انتخاب بشه، اولا باید در نظر گرفت که این فضاها همینطور که الان ذکرم تقریبا جنبه طولی داره. یعنی به عبارت دیگر چون اعتبارات قانونی حالا با قطع نظر از شرایع الهیه، اعتبارات قانونی پیش انسان هی تدریجا شکل گرفته، هی رفته بالا. هی مثلا حالا فرض کنید یه مجتمع بدوی که در مثلا یه جنگل های جای مردمان عادی باشن، اونو میشه الان معیار قرار داد. خواهی نخواهی یک فضاهایی هست که بشر در اون اوائل کاره. بعید نیست مثلا این مسئله فضای تفسیر و تبدیل ارادتین این ماله مثلا اوائل کار باشه، همینطور که در بحث دلالت لفظی هم در بحث وضع عرض کردیم بعضی از اون انگیزه های شرطی شده هست که این مثل سگ و فلان. بعید هم نیست که مثلا لغت در زندگی ما ریشه های اصلیش برگرده به انگیزه های شرطی شده، اما این اینطور نیست که تا آخر بمونه. یعنی منافات نداره که ما عرف رو قبول بکنیم، تفسیر رو قبول بکنیم، لکن بگیم اینا زیر بنان قانون یواش یواش شکل میگیره، پیشرفته میشه، ضوابط خاص خودش پیدا میکنه، یک هیکلبندی مشخصی پیدا میکنه. این تفسیرها برای اول کار شاید خوب باشه، اما با پیشرفتی که بشر داره و خداوند این قدرت ابداع رو در بشر قرار داده، یعنی اونها برای گفت که سکوی پرتاب خوب هم، اما تا آخر رو اونها نمیشه اعتماد کرد. بعد بشر پیشرفت میکنه، شکل اجتماع رو در نظر میگیره، بعد مسائل به حساب حسن و قبح در نظر میگیره، پیشرفت جامعه در نظر میگیره. مثلا یه جامعه حد اقلی میخواد تصویر کنه، یک جامعه حد اکثری میخواد تصویر کنه، مثل آیه مبارکه و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، این جامعه حد اکثری است. بعد ممکنه یک جامعه حد اقلی تصور بکنه، جامعه متوسط تصور، اینا فرق میکنن، یک نواخت نیستن، یک ضابطه واحدی نداره. لذا ما معتقدیم که ممکنه خیلی از این تفسیرها رو قبول کرد به عنوان اول کار. مثلا مسئله عرف و مسئله تبدیل اراده، این برای اوائل اعتبار قانون خوبه، مثل اعتبار پدر و پسر، مثلا دستوری که پدر و پسر میده این خوبه. روابط عبد و مولا هم در یک جامعه های موجود بوده دیگه، خب نمیشه انکار کرد. و در جامعه زمان رسول الله در مکه و مدینه قطعا جامعه عبد و مولاست و این ارتباط خدایی هم شاهده دیگه، عبدالمملوکن ضرب الله مثلا عبدالمملوکن لا یقدر علی شیء، این کاملا واضحه که این یک جامعه جا افتاده است و این عبدالمملوک هیچی نمیتونه انجام بده. عرض کردیم در تاریخ بشر اون که چه مقدار برده و عبد حق داره یا نداره مختلف بوده، چه روابطی مولا و مالک با برده خودش داشته اونم مختلف بوده، در حد تعذیب شکنجهش، کشتنش و الاخری که نمیخوام واردی. پس این که این جامعه یه جامعه به اصطلاح بردگی، این جامعه بردگی که الان ما میگیم با اون تصوری که الان در این کتاب های به اصطلاح خودشون مارکسیست ها هست که مثلا جامعه از مرحله اشتراکی اولی و کمون اولی برمیگرده به جامعه برداری، از اونجا به جامعه فئودالی، این مراد نیست ها، این اشتباه نشه. همتون رو سعی میکنن که این تفسیر رو از اسلام بدن که در زمان رسول الله بردگی بوده، بعد در زمان خلفا تبدیل به جامعه فئودالی میشه، لیکن جور نیست. یعنی انصافا من چون بحثی زاوی دیگه داره نمیخوام وارد اون بحث بشه، انصاف قصه حالا کار به تعصبات اینها نیست، جور نیست. عرض کردم در خود کتاب مارکس اون کتاب کاپیتال داره که وجه تولید آسیایی، عده از مارکسیست ها مفسرانش معتقدن که خود مارکس هم متحیر بوده که این وضع اقتصاد رو در جامعه مثل جامعه اسلامی جور تفسیر بکنه در آسیا بسه، چون تفسیرش بیشتر به اروپا میخوا. حالا به هر حال این بحثم اگه بخوایم باز بکنم خودش طول میکشه، فعلا اجمالا فقط میخوام این قسمت رو بگم. یعنی من وقتی میگم جامعه برده‌داری، نه به این اصطلاحی که مارکسیست ها الان دارن، این نیست، به این اصطلاح نیست و ثابت هم نیست، این مطلب انصافا ثابت. حالا وارد اون بحث نشیم. به هر حال محیط محیط بردگی است، خب نمیشه انکار کرد. قول ظواهر آیات مبارکه هم همینطوره، نم قابل انکار نیست. این که محیط در تفکر انسان یعنی میاد یکی از به اصطلاح مثل به اصطلاح ماها میگیم قرائن سیاقی، این میاد مکتنف میشه به کلام یا اصطلاح بنده استبطان، موجب یک نوع استبطان میشه، یا به اصطلاح قدیمی یا تزمونی و التزامی از این حرفا. چون ما در بخش الفاظ این تزمون و التزام قبول نداریم، مطابق اون مال امور حقیقی است. این یه نوع استبطانه، ادراک اولی داریم، ثانوی داریم، ثالثی داریم، اینطوری. این استبطانه که میگیم مرادمون اینه، اونی که صریح و روشنه، اونهایی که به عنوان پشتوانه های اون قرار میگیرن ترسبات ذهنی هست، فکری هست. خب میتونه جامعه بردگی مؤثر باشه. یعنی فرض کنیم، من با مثال عرض کردم گویا یا الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این ممکنه به ذهن اونها اینطور بیاد، کما اینکه اگر یک نفری به 100 تا برده داشته باشه، عبد داشته باشه، بگه هر کدوم یک سطل آب بیارین. ولذا اینی که مرحوم نائینی اصرار داره انحلال یا ایو الذین آمنوا اقیموا، منحل میشه به افراد، این خواهی نخواهی با همین تصور بردگی میسازه. اما در تصور قانونی انحلال توش معنا نداره، چون میاد جامعه رو نگاه میکنه. اصلا یکی از اختلافات اینه. این بحث خطابات قانونی رو که بعضی از اون مطرح فرمودن، اینا رفتن رو بحث خطابش. نه، ما اصلا قبل از خطاب رفتیم رو بحث روح قانون، کاری به خطاب نداریم. طبیعتاً این جامعه و رابطه‌ای که در جامعه هست، این میاد تأثیرگذار میشه در دلالت، چون دلالت تابع اون معنایی نیست که شما در کتاب‌های لغت و قوامیس یا قاموس یا به قول فرهنگ‌ها می‌خونید. نه، دلالت یک حالت اجتماعی است که از مجموعه پیدا میشه و گاهی اوقات اون استبطانش به مراتب بیش از اون مقداری است که شما التفات بهش دارین. استبطانش به مراتب بیش از اون مقداری است که در کتاب لغت آمده. در لغت فقط ترجمه لفظ به لفظه، اما اونی که در وجدان شماست به مراتب بیشتره نسبتش. به قول اون مردک فروید میگه که نسبت یک به دهه، بیش از نسبت یک به دهه. این امر طبیعی هم هست. کلمه عاشورا پیش شیعه خب خیلی معنای بزرگی داره، قطعا پیش سنی معنا رو نداره و علامه چرا بقیه مفاهیم. این بیش از نسبت یک به دهه. کلمه عاشورا رو بخوایم تفسیر لغوی کنیم، یا بخوایم مثلا اونی که در وجدان شیعه است باز بکنیم، اونی که در وجدان شیعه است یک کتاب میشه، دو جلد سه جلد چهار جلد کتاب میشه، اما لفظش نیم سطره. دقت میکنید؟ این مطلب رو باید در نظر گرفت. قطعا روابط حاکم بر جامعه تأثیر گذاره. طبعا در زمان عباسی ها بالخصوص جامعه، خب این اجمالا این مطلب هست، جامعه رو به حالت فئودالی داره، یعنی جامعه عباسی، و لکن در همین زمان عباسی ها که جامعه حالت فئودالی داره، در مصر که حکومت شیعی بود، سعی میکنن به قول اصطلاح امروزی ها یه جامعه انقلابی باشه، ضد فئودال باشه، با اینکه در یک زمانه. و این حرکتی هم که اسماعیلی ها در ایران داشتن، حسن صبا، در حقیقت این هم حرکت اجتماعی، بخوایم به این منظار نگاه بکنیم، یعنی اون حرکت ضد فئودالی است. اصلا بیشتر کسایی هم که اینا ترور کردن فئودال ها هستن، یا دستگاه سلطنت هن، یا فئودال هن، یا قاضی قضات هن، یا وزیر هن، قرص یک مجموعی که با هم مترابط هن. این ترورهایی رو که اسماعیلی ها انجام دادن بیشتر به اونا میخوره، چون خود شناخت نحوه ترور میتونه وضع جامعه رو برای ما تفسیر بکنه. من چون نمیخوام فعلا وارد این بحثا بشم، میتونه همش بحثی طولانی نیست، نقض و ابرام داره، کم و زیاد داره، جاشم اینجا نیست. علی حاله، اما این مسئله رو میشه قبول بکنیم، یعنی این مسئله عبد و مولا رو ما توضیح دادیم، انصافا میشه قبول کرد. اما بحث سر اینه که میشه انسان در همون جامعه یا عبد و مولا یا جامعه فئودالی یه افکار روشنی رو بیاره که معهود اون جامعه نیست. ما حرفمون اینه، با تأمل در آیات مبارکه معلوم میشه نحوه برخورد، نحوه برخورد عبد و مولا نیست، نه خطاب، بحث خطاب نیست، بحث روح قانونه. روح این قانون روح عبد و مولا نیست، اما اجمالاً تأثیرگذار هست. تأثیرش هم در خود قرآن داریم میبینیم، اجمالاً نمیتونیم تأثیرش فراموش کنیم. و اما مسئله دلالت لفظی که بخش بعدی بود، انصافاً بحث خوبیه، علما هم روش حساب کردن. و در جامعه‌ای که هنوز روح قانونی حاکم نیست، ما چاره‌ای جز رجوع به دلالت لفظی نداریم. وقتی روح قانونی حاکم نباشه، مثلا در این جامعه وجوب داره تعریف واحدی باشه، حالا ممکن تعبیرات بر وجوب مختلف باشه، لله علی الناس باشه، اقیم الصلاة باشه، المؤمن عند شروطهم باشه، العاریت و مردوده باشه که جمله اسمی است، العاریت و مردوده، از زعیم و قارن باشه، لا ضرر باشه، لا ضرار باشه. ما چون انشاءالله در بحث رازن نزدیک انشاءالله برسیم، عرض میکنیم یکی از چیزهایی که در جامعه اون زمان هست، هم زمان رسول الله و هم زمان امام موسی، شواهد اقامه میکنیم، اصلا با تعبیر نف جعل میکردن. اینی که الان علمای ما اشکال میکنن که لازم نفی جعل نیست، اثبات نیست، مشرع نیست، این درسته الان پیش ما همینطوره، اما اون زمان با نفی میخواستن اثبات بکنن. اگر ما رو یک فرهنگ بدونیم، یعنی شواهد اینقدر جمع بکنیم که این بشه یه فرهنگ، یه تفکریه این، خب خواهی نخواهی لازر را جور دیگه معنا میکنیم، نه اینکه این لازر فقط نفی میکنه. و انشاءالله محل خودش گیر نمیخواه بازیم. پس مباحث لفظی هم انصافا ارزش خودش داره.
استاد خودم این فاضل لازر از دو حیث هم معمولا دیده بشه،
انشالله چون میاد دیالا عرض میکنم، چون دیگه نمیخوام روزات همه سوالات رو که یه جایی بشه، انشالله شاید یکی دو هفته دیگه وارد لازر بشیم، نزدیک چون چیز مهم نیست، بعد میرسه به لازر. بله چرا، اونجا عرض میکنه. و مثلا مرحوم نائینی میگه شما لازر رو خودش رو معنا کنید، اینه از زبان مشرع بگیرین، قانونگذار ببینید. ببینید یعنی ایشون لاشعوریان به این نکته، مثلا فرض کن ادهی گفتن لازرر به معنای نفی موضوعه، ایشون میگه نه، وقتی قانونگذار گفت لازرر، یعنی این جو قانونی فضا، در این فضا میشه نفی حکم. یعنی وقتی قانونگذار گفت لازرر، یعنی من حکم ذره به جعل نمی کنم، و معنای این که من جعل نمی کنم، اگر جای دین ذره هست حتما تدارک میکنم. انشالله عرض میکنیم حالا این معنا قابل قبولی نه، بعد عرض میکنم شواهدش، عرض میکنم در محل خودش، چون این نحوه بحثی هم که ما مطرح کردیم آقا ننوشتن، اصلا ما از راه دیگه رفتیم، این همه رساله در راز هم نوشتن. انشاءالله عرض میکنم در محل اجازه بفرمایید. و اما مسئله کلامی خوب بد نیست، خب مسئله کلام حالت خودش، اینا رفتی به قانون نداره، کلامی و فلسفی رو تو قانون مطرح کردن انصافا برای بعضی تقریبا خوبه، اما ربطی اصلا دو زاویه است، دو دیدگاه کلا از عالمش خارجه، میمونه همون فضای قانونی، یعنی فضای اصول رو یک فضای قانونی بدیم و بیایم در مرحله تفسیر احکام روح قانونی رو ملاحظه کنیم. هر حرف خوبیه و احتیاجی به شواهد داره. عرض کردیم بحث قانونی دو نکته اساسی داره، یکی روح قانونی، یعنی در تشریعات که در شریعت مقدس آمده، در اعتبار احکامی که آمده به نحو روح قانونی نظر شده، نه روابط عبد و مولا. خب این روح قانونه، اسمش روح قانون. دوم بحث ادبیات قانونی، آیا ادبیاتی که هست ادبیات مثلا قانونی است یا نه. انصافا اینش مشکل داره، ما شواهدی رو دیروز عرض کردیم که روح قانونی رو نشون میده، لکن انصافش ما در شواهد تعبیری و ادبیاتی ما احساسمون اینه که ادبیات عبد مولا بیشتر حاکمه. این ضرب الله مثلا عبدا مملوکا فقط یک مثال ادبی نیست، یک مسئله ادبی نیست، نحوه برخورد و صحبت همون مناسبه با تعبیرات عبد مولاست. تعبیر و ادبیات رو نمیشه انکار کرد دیگه، این یک مشکل کاره، چون زمان زمان نیست که روابط عبد مولا حاکمه، زمان ما الان روابط عبد مولا نیست، زمان ما این، من نمیخوام بگم ما الان یه جور میفهمیم اون زمان، به هر حال ما وظیفه مهم فقیه اینه که احکام رو، اعتبارات رو در قرآن و سنت و سنت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین درست فهم بکنه، زمان خودمون هم درست فهم کنه، بعد اینا رو با هم دیگه انطباق بده. این حالا اگه فرض اون زمان محیط عبد مولا مطرح بود، حالا محیط عبد مولا مطرح نیست، این تغایر محیطی نباید کاری بکنه که ما در احکام گیر بکنیم، باید بتونیم تفسیر، یعنی بتونیم یک نحوه روشنی این نقل و انتقال رو انجام بدیم. تا بعدم روشن شد سر این که در کتب اصولی قدیم این بحثا نبود، چون در اون زمان فرض اون در کفایه شیخ انصاری عبد مولا بود، خب مسئله عبد مطرح بود، خواهی نخواهی نیاز، این نیازی رو که ما امروز احساس میکنیم اونا احساس نمیکردن. ما نیاز دیگری رو احساس میکنیم و اون ترجمه و تفسیر از یک ادبیاتی که مخصوص به ادبیاتی که ما امروز میخوایم بدیم. و انصافاً ما مشکل داریم تو این قسمت ادبیاتش، انصافاً باید قبول بکنیم که دارای یه مشکل هستیم و به ذهن میاد نهایت این جمعش این باشه که ما همون روح قانونی رو حاکم بدونیم تا جایی که بیاد مسئله این که به استظهار از نص برسه و ببینیم که در روایات مثلا برخورد عبدالمولا شده، رابطه عبدالمولا مطرح شده، اون دیگه اگر شد دیگه چاره نداریم. مثالش هم همین اجتماع هم نه، ما عرض کردیم اگر ما باشیم و روح قانونی غالب اجتماع میشیم، چون این جزء اموری است که الان در قانون، در قوانین، در سیره عقلایی قبول کردیم. حیثیات در قانون همیشه حیثیات تقییدی هستن. پس عمل وحدانی اگر دو حیثیت پیدا کرد، نماز و قصد، دو تا میشه. روی دیدگاه فلسفی یکیه، اما روی حیثیت قانونی، روی روح قانون، چرا؟ چون حیثیت تعلیلی نگرفتیم. البته ممکنه و بالفعل هم شده، ما در بحث مشتقم به مناسبت اونجا متعرضیم، 7-8 سال قبل در اونجا متعرضیم، که ممکن از در بعضی از نصوص شریعت حیثیت تعلیلی باشه. اینو داریم ما، این ممکنه، اشکال نداره، ممکنه، نه اینکه حالا محال باشه، لکن متعارف حیثیت تقییدیه. به طور متعارف هر حیثیتی که در لسان دلیل اخذ شد همون حیثیت موضوعه، نه متحیز. خب دیگه حالا چون مسئله مثل احتیاط هم داریم، اون وقت پس ما اگر باشیم و طبق قاعده باید بیم نماز یا در لباس مخصوص یا در مکان مخصوص، درسته، قاعدش اینطور دیگه، چون یه عنوان صلاتی داره، یه عنوان قصری داره، به یک عنوان امتثاله، به عنوان عصیانه، این مشکل نداره، نظر قانونی مشکل نداره. یعنی نظر قانونی، البته عرض کردم همین روح قانونی ما در کلمات مرحوم فضل مشازان میبینیم. فضل مشازان 200 سال تقریبا وفاتش قبل شیخ طوسیه. انصافا هم حقا یقال تقدم فکری که فضل داره نسبت به زمان خود از شیخ طوسی بیشتره. خیلی مرد ملایی است، مرد فوق‌العاده‌ای هم هست، معقولا و منقولا، سنتا و شیعتا، در علوم اسلامی بلکه در علوم انسانی چیز فوق‌العاده‌ای است فضل مشازان رضوان الله تعالی علیه. خب ایشون خیلی راحت، نه اینکه حالا اتعاب نفس بپرخواد، به این رساله ای که در جلد 6 کافی اون اساس بحث طلاق یه رساله ازش نقل میکنه، کلامی حالا شاید رساله بود، در اون کلامی که از فضل آمده خیلی راحت میگه نماز در لباس قصری و مکان قصری درسته، خیلی راحت. این راحتی، این همین تفکر قانونی است، راست هم هست، درست هم هست، خیلی راحت مرحوم فضل مشازان. حالا اون زمان ما هی اتعاب نفس و حیثیت تقییدی و تعلیل از این حرفا، اون این حرفا رو نمیزنه، خیلی راحت میگه نماز درسته، بلکه مفروغان عنه میگیره، اصلا مفروغان عنه میگیره که نماز درسته. خب ایشون زمان فوتش هم قبل از شهادت امام عسکری است، ایشون گفته شده کتاب مفصل نسبتا مفصل به اون زمان از حضرت رضا نقل کرده، از کردن ایشون هیچ امامی رو درک نکرده، هیچ امامی نقل نکرده، فضل مشازان از هیچ امامی نقل نکرده. بله مسلما حضرت هادی و حضرت عسکری رو درک کرده، اما شاید هم جوانیش مثلا حضرت جواد یا خیلی بچه تر بوده حضرت رضا، شاید خیلی کوچیک بوده حضرت رضا درک، اما روایت از هیچ خب همون داریم الان میگیم که باطل، این هر مخواستیم این باطل دیگه، شما خیلی سریع عرض کردیم. شاید در جوان بچگی نوجوانی هم معلوم نیست حضرت رضا درک کرده باشه، اما از هیچ امامی ایشون رو باید نقل میکنه. از امام عسکری که نقل شده که حضرت عسکری فرمودن اینی اقتب تو اهل خراسان به مکان فضل، من قبطه میخوام به خاطر فضل، خیلی عجیب اگه کلام درست باشه، امام معصوم قبطه بخورم به حال یک شخص، خیلی چیز غریبی است، واقعا یه مقامی است که تصورات ماها قاطعا بهش نمیرسه. اما از امام عسکری هم ایشون نداره، حالا شاید شرایط تقیه بوده، ملاقات با امام مشکل بوده، به هر حال از امام حضرت رضا که نداره، یک چیزی از علل شرایطی از ایشون نقل کردن 15 16 است، نه معلوم نیست، بعید رسیده باشه و نقل نکنه. محضر امام حضرت رضا که بعیده، مگر پدرش بچه بوده برده باشه. خود پدرم منوز حتی، چون نجاشی داره وقیل پدرش که ادرک الجواد روان جان، درباره پدر ایشان شازان فضل که نه، این چیزی هم که نسبت داده شده که روان رضا این به اسم شرایع که ایشون فرمودن، شواهد کاملا کافیست که جعلیه، مطلب جعلی. جعلی به چه معنا؟ این کتاب رو خود فضل نوشته، این کتاب علل رو تفکرات شبیه اعتزال رو عقلی گراز. یه آقای ظاهرن تو نیشابور بود، شیخ توزی، شیخ صدوق که شأنش عجله، یه آقای ظاهرن تو نیشابور این کتاب ازش گفت آخرش که برای فضل و سمیت اون روز المره بعد المره، مثلا ایشون منم صدر رضا در سن بلوغ در کرده باشه، مثلا روشن نیست، به احتمال قوی شد مثلا 4-5 سال بود، چون دقیقاً تولدشون روشن نیست، لکن چون یه قصه ای رو پدرش با پدرش نقل میکنه که در حدود سالهای 220-218 است، پدره بهش میگه ما عقل لعقل که من غلام، چه جوان بیعقلی هستی، کم عقلی. وقتی 202 مثلا از رضا نقل که باشه این کتاب مفصل، این که خب ظاهرا مقتوع البطلانه، الان کیف ماکان به ذهن ما میاد، همون عبدالواحد ابن عبدوس نیشابوری عطار به ذهن ما به اون میخوره، فعلا یک سندی برای این درست کرده و مسند به حضر رضا، چون من عرض کردم یه سابقه ای داره این روایات رو با تو اون بحث سابقش، ایشون علل رو مثل اصطلاح امروز ما فلسفه احکام، اصطلاح ما این فلسفه احکام رو خودش استخراج کرده، یا به اصطلاح ما تعلیلش عقلیه. خب این یه خطی هم در قام بود که این عقلی ها قبول نمی کردن، تعبدی می کردن، یک سندی هم برای این درست کردن که این بکنی تعلیلش تعبدی، که این از رضا شنیدم. خود مرحوم صدوق هم علل شرایع داره دیگه، علل شرایع تعلیل تعبدی. امام عسکری،
معلومه که امام تبدیل رو درک کرده،
قطعا حضرت هادی رو درک کرده،
نه به محضرش هم رسیده،
معلوم نیست، میگم نقل نشده
که امام معنا نده اون وقت،
نه چون کتابهاش پخش شده، شخصیتش در خراسان بوده، نه اینکه مقابل ما هم صحبت کردن که شأن امام عجل اکتاک بخون. امام علیه السلام این اقتبت و اهل خراسان به مکان فضل فیه، به حال اهل خراسان که مثل فضل پیش ایناست. الان آیا حالا وارد این بحث فضل نشیم، خیلی طولانی، چون بعضی از روایات هم در ذمه ایشانه که شأن ایشان عجل اینکه این بحث رو بکنه. به هر حال نه، من دقت بکنید من حرفم چیه، شخصی که زمان دو امام معصوم رو قطعا درک کرده از بزرگان ماست، یک شخصیت علمی است، یک شخصیتی است که حدیث شناس بزرگیه، رجالی بزرگیه در علوم انسانی زن. اصلا کتاب در حقیقت علم داره، عقل داره، کتاب‌های انسانی، علوم انسانی داره، در علومی که مربوط به اشاعره و معتزله و به اونها داره، یه شخصیت فوق‌العاده ای است. انصافا فضل به ذهن ما، فضل در زمان خودش به مراتب از شیخ طوسی در زمان خودش جلوتره، به مراتب، نه به یک مرتبه، خیلی مسلط به افکار اهل سنت، خیلی مسلط به حدیث اهل سنت. 4 سال بعد از بخاری وفاتشه، بخاری 256 وفاتشه، استاد مشترک هم داره با بخاری، بزرگترین محدث اهل سنت، و در بعضی جاها در حدیثی که اهل سنت داره بخاری اون حدیث رو آورده. فضل نگاه نگه کلام بخاری، فضل اشکال میکنه رو مبانی خود اهل سنت، خیلی عجیبه ها، رو مبانی خود اهل سنت به حدیث بخاری اشکال میکنه، که 2-3 قرن بعد از بخاری همین اشکال فضل رو آوردن، اسم فضل رو نبردن، خودشون به بخاری اشکال کردن که این حدیث اشکال. خیلی عجیبه این، واقعا یک مقام غریبی است که ایشان یه حدیثی رو که بزرگان اهل سنت دیگه ترازه اولن دیگه نقل بکنن، و ایشان اینقدر به فقه و حدیث و رجال اونها مسلط باشه که اشکال بکنه، بعد از 2-3 قرن هم سنی‌ها قبول بکنه. تو فتح الباری همین اشکال میاره، تو خود فتح الباری البته معلومه اشکال فضل در این مسئله در کتاب جلد 9 تهذیب ارث میراث، خیلی مطلب غریبی است، یعنی واقعا برای ما تعجب آوره که مثلا فضل در شناخت حدیث اهل سنت و مصادر اونها با مثل بخاری سرشاخ میشه. بخاری حدیثی که در صحیح خودش آورده، ایشون میگه اشکال داره و قبولم بکنن، بعد سنیان اسم فضلم نبردن، خود سنیان اشکال کردن، اما اشکالشون اشکال فضله. خیلی مقام علمی بالایی است انصافا، و همینطور هم هست. و همین رساله هم که نوشته خیلی قشنگه، این رساله که در باب عده نوشته بسیار قشنگه، من اینا رو نمیخوام وارد بحث بشم، میخوام این نکته رو بگم، خیلی راحت ایشون اجتماعیه، خیلی راحت که ما مسلم این مطلب که نماز در دار قصبی و لباس قصبی درسته. خب این با روحیه قانونی جور در میاد، این با روحیه قانونی جور در میاد. توضیح آزش عرض کرد بلا؟
بعد اون مرحله خب و بغض و محبوبیت و مقبوضیت چطور جمع میشه در ما نحن فی در فضای قانونی؟ این یا ملاحظه اصلا نمیشه
چرا؟ چون جور تعدیل عنوانه دیگه خواه دو تا عنوان هم دو سه
محبوبیت مقبولیت اینجا
نه تأثیر چه کار نمی کن؟ میگه به لحاظ صلات محبوب، به لحاظ قسم محبوب،
این نامحرم نگاه میکنه
نه اجتماع
نه عده ایشون اونم اجتماع میدونست. حالا وارد اون بحث نشین، بحث صغروی رو پیش نکشین، دقت میکنین؟ من هدف من روشن شده، نمیخوام روزی به فرض صحبت میخوام بگم شخصی در زمان وقت 200 سال بعد شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه که اجماعا نماز باطله. خب دو تا چیز داره، شیخ طوسی 200 سال بعد تو خلاف ادعای اجماع میکنه که نماز در دار قصبی و لباس قصبی قطعا باطله، اجماعا باطله. مراد من روشن شد؟ من میخوام چی بگم؟ من نمیخوام تو مسئله اجماع هم نباید بشم. یعنی فضل خیلی راحت که نما امر بدیست که نماز درسته، خیلی عجیبه. بعد از 200 سال شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه که نماز باطله. کیا؟
که بحث
نه راحت هست، عبارتش هست دیگه. اصلا روایت نمیاره ایشان.
منابعی که دست فضل بیشتر از شیخ طوسی بوده.
قطعا نه، خیلی راحت میاره ایشان. شما نگاه کن عبارتش، چون میگن میخوام وارد بحث بشم، الان میخوندم عبارتش. یعنی یک جوری صحبت میکنه که الان مسلمه مطلب. قطعی است که این درسته نه. خیلی عجیبه شیده. ایشون 260 وفات، شیخ طوسی 460. 200 سال تفاوت داره.
یعنی به نظر شما این نیست مگر همون فضای قانونی؟
بله ایشون ظاهرا فضای قانونی دیده. نه میخوام دقت بکن، قطعا هم زمان او عبد مولاست، این که جای بحث نیست که، این که جای بحث نداره که. و قطعا هم ایشون در مسئله از لحاظ عقلی وارد شده، نمیگه تعبد نست. ایشون میخواد یک نکته رو بگه که خیلی هم عجیبه، یعنی لطف کاره، چون کلنی مقدمه میچینه، میگه حالا من بگم ولی میخواستم همیشه بگم. میگه یکی از اصحاب نقل میکنه، میگه که یکی از سنی‌ها ما گفت که شما میگین که خدا گفته فتلقوهن لعدته، خیلی خوب، حالا اگر مخالفت کرد ولی عده نبود، حالا این موجب بطلان نمیشه، حرمت ملازم با بطلان نیست، این قاعده ملازمه که الان. چرا؟ چون خدا باز فهم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجنه، گفته زنها خارج نشه. حالا اگر زنی اسیان کرد و از خانه خارج شد، آیا عده حساب نمیشه؟ مخالفت با نهی کرد، این عده حساب نمیشه، باطله. مثلا زن ایام عده کلا رفت از خونه بیرون، بگیم عده حساب نمیشه، دو مرتبه باید عده بگیره چون مخالفت نهی کرد. دقت کردی چطور میشه نهی در اینجا فساد نمیاره اگر مخالفت کرد؟ این عده حساب میشه، نمیگیم فاسده. اما فتلقوهن لعدتهن که شما میگین اگر برای عده طلاق نداد، طلاق بدی داد، طلاق باطله. چرا اینا در این روایتی که چیز داره کلینی عبارت ورده، این آقا میگه که من فلانی از اصحاب اون دیدیم، از یکیشون پرسیدم، گفت ما متعبد به نفسیم، اینجا گفت درست اینجا، گفت یکی دیگه باش اسم میبره، با کی صحبت کردم؟ گفت یک چیزی گفت که من نفهمیدم چی گفتی، نسن در جواب شدم قرص دو سه نفر رئیشون، میگه با این صحبت کردم، با اون صحبت کردم، اینا هر کدوم یک جوابی دادن. بعد میگه وقال الفضل میشازن، خود کلینی ظاهرا کلینی خودشون. فضل وارد این میشه که فرق است بین لا تسلف الحریر، مثلا لا تخرجون من بیوتهن، و فرق است بین اجتماع امر و نهی. خب خیلی عجیبه، البته لا تخرجون من بیوتهن رو نهی گرفته، اما میگه این یک معنای دیگه داره که اینجا موجب فساد نیست. وقتی در اونجا، حالا خیلی هم عجیبه، در سال 250-240 نوشته، فرق میذاره بین مسئله اجتماع امر و نهی در عبادت. ایشون نهی در عبادت و معاملات رو میگه موجب فساده، اما اجتماع هم نهی موجب فساد نیست. خیلی عجیب، یعنی چیزه. مثلا فرض کن نزدیک 200 سال کمتر بعد از ایشون مرحوم سید مرتضی است، ایشون مسئله نهی اجتماع هم نهی ذیل نهی در عبادت ورده، عده از اصول اهل سنت هم کاری کردن، توضیحش دادیم. الان توی اصول ما فرق گذاشتیم. 260 یعنی 1000 مثلا نزدیک 200 سال قبل فضل ابن شازان این فرق رو بین دو تا مسئله اصولی میگذاره و در مسئله اجتماع نه قبول میکنه که نماز درسته. بله گفت لا تصلی فی الحری باطله. این قبولش هم به یک نحویه که انما اصلا یک فهم عادیه، یک فهم روشنیه، هیچ جای بحث نداره، خیلی روشنه. 200 سال بعد مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع اصحاب میکنه که نماز باطله. و این خیلی عجیبه. یعنی ما فکر اون اینه که شاید مرحوم فضل رحمه الله رو اون فکر آزاد عقلانی خودش همین راهی رو که الان ما میریم، ما ازش میگوشیم فضای قانونی حکم کردیم به صحت نماز طبق فضا، لکن ما الان مجموعه روایات داریم، صریح نیستن اما یه مجموعه این در ابواب مختلف، که من نمیخوام بگم چند تا روایت داریم در ابواب مختلف. این طور میفهمیم که در مثلا محیط اهل بیت در مسئله اجتماع نه قائل به امتناع بودن. خب این امتناع با مسئله رابطه عبد و مولا بهتر میسازه، امتناع با اون بهتر میسازه، اما با رابطه قانونی اجتماع بهتر میسازه. لذا حالا در این جور جاها ما این پیدا میکنیم، یعنی مشکل نداره. یعنی احساس ما اینه که اگر ما باشیم و محیط قانونی، فضای قانون، یعنی روح قانون، اجتماع خوبه. اما اگر ما نگاه کنیم مجموعه روایات اهل بیت، بالا اون تقریبی که خودمون داریم، از امام صادق داریم، از حضرت رضا داریم، مجموعه رو که با هم دیگه از امیرالمومنین هم منسوبه، اصلا به امیرالمومنین هم منسوبه، مجموعه قرائن رو که نگاه میکنیم انصافا با امتناع میسازه، انصافش با امتناع میسازه. لذا الان عده از آنی که خودشون قاعدتاً قائل به اجتماع هم تو این مسئله تو فقه کردنه الاحمد وجوبن که مثلا نمازش باطله، احتیاط وجوبی کردن، لکن ما شواهد رو بیش از احتیاط وجوب دیدیم، لذا گفت که معتقدیم یجب الاحتیاط، نه اینکه الاحمد وجوبن، یا باید فتوا داد یا فتوای به احتیاط. قاعده بلا
مثل
اون احتیاط وجوبی دیگه، خب نه چون روایات هست و مجموعه روایات خیلی واضحه به نظرم هیچ ها قرض، حالا چون دیگه نمیخوام وارد فقه بشم، شما بحث فقهی قرضم این که این دقت بکنید، من میخوام مطلب اول این بود که انصاف قصه با مجموعه شواهدی که بعضیش دیروز عرض کردم و شواهد دیگه و باز با مراجعه مستقیم به روایات و آیات، احساس انسان اینه که ولو زمان زمان عبد و مولا بود، اون چیزی رو که شریعت مقدس اراده کرده بود همون روح قانونی بود. بحث خطابات و قانونی که الان مطرح شده بحث بدی نیست، اما بحث سر خطاب نیست، خطاب مرحله بعده. انصافا اون چیزی رو که انسان احساس میکنه در لابلای آیات مبارکه و اون اساسا روح قانونه، روح قانونیست، روح قانونیست. از اون طرف دیگه توی بعضی از مسائل کاملا انسان احساس میکنه که اون ضوابطی رو که ما در مسئله عبد مولا گفتیم تو ادبیات روایت به کار برده شده، این هم هست، نمیشه انکار کرد. لذا نتیجه نهایی ما چون در فقه شیعه قائل به بحث ولایت هم هستیم، ما کران عرض کردیم فقه که تدوین شد اصولا فقیه شأنش استنباط بود، چون ولایت مال کسی دیگری بود، حتی اگر باش مخالف بود، حتی اگر تفسیرش هم میکرد میگفت این حاکم فاسقه، این خلیفه فاسقه، لکن ولایت رو تابع اختیار مردم به هیچ وقت مثلا احمد ابن حنبل برای خودش ولایت قائل نبود، فرض احمد ابو حنیفه نبود، شافعی نبود، شأن فقیه رو استنباط میدونسته. لذا تدریجا هم که اصول رو نوشتن، اصول استنباطیه، فقه استنباطی، یعنی آمدن قواعد فقه استنباطی رو نوشتن، بعد علمای ما آمدن از اونا گرفتن، من حیث لایش او تو هم مشکل واقع شدن. اون مجموعه اصولی که ما داریم اصول فقه استنباطی است، مثلا مجموعه اصولی که ما داریم اصول فقه استنباطی است، بخش اصول فقه ولایی توش نیست. البته بعدها اهل سنت یه مقداری زیادی از مسائلی مثل مصالح و نمیدونم فلان و سد ذرایه و بعدها حتی یک فقه خاصی برای اداره جامعه مثل احکام سلطانیه که نوشتن، یک مقداری رو فقیه می نوشت، اما با عنوان این که مثلا دست حاکم داده بشه برای اجرا و برای خصوصیات، و تقریبا میشه گفت اونه که من خبر دارم شده اولینش همین رساله خراجی، معروف رساله خراجی ابو یوسف باشه، خطاب بهارون نوشته راجع به کیفیت تقسیم اراضی و درآمد اراضی و مصرف کردن اونها ایشون نوشته. به نظرم سال 80 سال 90 کتاب نسبت به زمانش هم انصافا کتاب خوبیه، حقا یوقا خود این احکام سلطانی خیلی بود. اما فقه شیعه طبیعتش فقه ولایی بود، یعنی شیعه نظرش این بود که امام صادق فقط سنن رسول الله یا فرائض، خود امام صادق هم جنبه ولایت داره. این دو تا تفکره. متاسفانه این فقه ولایی هم که به فقهای ما منتقل شد، متاسفانه این بخش اصول رو ننوشتن، اصول فقه ولایی رو ما نداریم. الان دارن این کتاب‌های عقل، مصلحت، قیاس، فقه مقاصد یه چیزایی الان شروع شده نوشته. خب این ریشه باید پیدا بکنه، باید جمع جورش بکنه. متاسفانه به هر حال اجمالا عرض میکنم اگر ما باشیم و طبق قاعده اینطوری باید عمل بکنیم، راجع به فقه ولایی که در روایت نیست برمیگرده به ولی فقیه با اون شرایطی که داره، مقدمات و مؤخرات و محدودیت ولایت و الی آخره، انصاف قضیه در جعلی که انجام میده، کاری که انجام میده، اون روح قانونی رو باید مراعات بکنه، یعنی تدوین قوانین بر اساس هم روح قانونی بشه، حتی ادبیاتش هم ادبیات قانونی بشه. البته در این مسئله غیر از اون فضایی که در خود قوانین ولایی مراعات میکنه، اون انطباق کلی با قواعد کلی از کتاب و سنت و روایات اهل بیت و طریق اهل بیت هم باید مراعات بشه.
این بحث فقه ولایی رو
علمای
شیعه کار
نکردن،
یعنی متأثر از اهل سنت بوده؟
طبعا دیگه، چون ننوشته ننوشته، چون در کتاب کفایی حالا تقرات های خویی نایی بخش فقه ولایی داره نداره. خب اما تو خود آقای خویی که اصلا قائل ولایی هست، این امور حسب و امور حسب که دیگه بحث اصول نمه، اونی که اداره اجتماع رو قائل نیست اصلا چی بنویسه؟ خودشون که قائل نیست که. خب حالا شیخ انصاری قائل نیست به اصول فقه ولایی نیست،
شاید تعبدی بوده.
بلا
تعبدی بوده.
حالا دیگه معمول نشه دلش بمون فعلا یه چیزی میگیم، شما حالا به نحو اصل موضوعی مطرح بکنیم خاصی بعد میشیم با هم دیگه صحبت های
معمولا ما رو میگم لسان ادله رو ملاحظه میکنن دیگه، میگه مثلا اصول مختزیه.
خب لسان ادله من الان در بحث عرض کردم، باید لسان ادله رو هم دید، زمان رو هم دید، اینا رو باید با ولایت انطباق بده. بعد جا کمبود داره ادله، پس اون توی خمس خیلی از مسائل خمس ممکنه باید نداشته باشیم، کم داشته باشه. به نظر من باید با ولایت درستش بکنه، با فقه ولایی درستش بکنه، یعنی زمان رو در نظر بگیره طبق اون شواهد زمانی و طبق قواعد کلی که از کتاب یک، دو، سنت، سنت رسول الله، اهل بیت و اون فقه عامی که اهل بیت دارن، اون وقت با زمان و شرایط زمانی، اون بخشی که برمیگرده به احکام ولایی، با دقت‌های خاصی که می‌خوام وارد بشم، میمونه در بخش فقه استنباطی. در فقه استنباطی انصافش اینه که اون روح قانونی کاملا حاکمه، لکن بعضی جاها ما مشکل داریم. ادله ما تعبیرش تعبیر عبدالمولا است، ادبیاتش ادبیات عبدالمولا است دیگه، اونجا حالا باید احتیاط وجوبی کرد یا یجب الاحتیاط گفت. باید یک جوری، همین مثالی که الان براتون عرض کردم نمیشه انکار کرد، من الان شواهد نگفتم، شواهد نگاه میکنیم با محیط اون زمان، شواهد عبدالمولاست، شواهد با امتناعه، شواهد در فقه اهل بیت امتناعه. حالا چرا مرحوم فضل بن شاهزاده اینقدر راحت اجتماعیش رو نمیفهمیم؟ انصافا شواهدی که ما داریم نگاه میکنیم امتناعه. این شواهدی که الان ما داریم در روایات ائمه علیهم السلام، این شواهد با امتناع میسازه، روح قانونی با اجتماع میسازه. انصافش در اینجا اخذ به شواهدی که در روایات اهل بیت آمده و در سنن اونها آمده بر اون قاعده کلی مقدمه. پس این در حقیقت سه بخش شد، نتیجهش اینطور شد: یک، در احکام ولایی فقیه امامی شیعی، ایشون طبق روح قانونی، هم تعابیرش هم قانونی باشه، نه فقط روحش، ادبیاتش هم قانونی باشه. بخش دو، در فقه استنباطی که روایت خاصی نداریم، انصافا روح قانونی حاکمه. این روح قانونی امروز بخواییم تو اخذ اجرت بر واجبات هم بیاریم. بخش سوم، ما اگر در جایی روایت خاصی داشتیم، ادبیات خاصی در احکام داشتیم که مثلا با قاعده عبدالمولا میخوره، من با مثال با روح قانونی نمیخوره، انصافش اینه که باید روایت رو مقدم داشت، میگه که باید ضعیف باشه، باید روایت رو مقدم داشت، حق تقدیم رو و صلی الله علی محمد. چرا عبدالمولا اغلایی هست؟